رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر مشخص شود جمال خاشقجی کشته شده و عربستان در آن نقش داشته، عوامل آن را مجازات سخت میکند.
ادعا میشه که آقای خاشقجی در واقع در صدد تشکیل هسته اپوزیسیون لازم بر علیه دولت سعودی بوده و به خاطر همین تلاش بر این بوده که آقای خاشقجی رو حذف کنند.
30% مستأجران در مناطق زلزله زده کرمانشاه همچنان کف خیابان زندگی می کنند.
در روستاها وضعیت خیلی تأسف‌باره. مردم با مشکلات دیدی واقعا مواجه هستند.
ایرانیان روز به روز چاق‌تر می شوند. گزارش خواهید شنید در همین باره. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به ماجرای جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت سعودی گفت اگر روشن شود او به قتل رسیده، عوامل این قتل را مجازات سخت خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهنگ قویمی.
مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه عربستان سعودی را متهم کرد که تاکنون از همکاری درباره تحقیقات پیرامون ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت سعودی، خودداری کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنکارا از ریاض خواسته است به کارآگاهان ترکیه اجازه ورود به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داده شود. با وجود موافقت مقام‌های عربستان، اما تاکنون این مجوز صادر نشده است. از سوی دیگر، دونالد ترامپ روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت چنانچه روشن شود که جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول کشته شده است، مجازات سختی در انتظار عربستان سعودی خواهد بود. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی که بیش از یک سال و نیم پیش به آمریکا مهاجرت کرده، روز نهم مهر ماه نزدیک به دو هفته پیش پس از آنکه وارد کنسولگری سعودی در استانبول شد تا برای ازدواج با نامزد ترک خود مدارک رسمی را کسب کند، ناپدید شد. از آن زمان تا کنون ابهام‌هایی در مورد قتل احتمالی این روزنامه‌نگار در داخل محوطه کنسولگری عربستان در استانبول مطرح شده و چند روزنامه ترکیه و همچنین روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد ترکیه نوشتند که یک تیم 15 نفره عملیات قتل و تکه تکه کردن پیکر جمال خاشقجی را در 2 ساعت به انجام رسانده و سپس ترکیه را به مقصد کشورهای مختلفی ترک کردند. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در قبرس و کارشناس امور ترکیه، در این باره چنین میگوید:
با توجه به اظهار نظرات تکنسیان‌های فنی در مورد ضبط صدا و یا در واقع دستکاری در دوربین هایی که کنسولگری عربستان مدعی بوده که روز حادثه و ورود آقای خاشقجی به محل کنسولگری از کار افتادن، امروز روزنامه های ترکیه هم بر این امر اشاره دارند که با توجه به وجود دلایلی که سازمان اطلاعاتی ترکیه و پلیس با توجه به ساعت هوشمند آقای خاشقجی که در دستش بوده و اطلاعات اون به موبایلی که دست نامزدش بوده، این احتمال قوت پیدا کرده و کنسولگری با توجه به این که میدونه احتمالاً دستکاری های انجام گرفته بر روی سیستم های ضبط تصویر و صدا تشخیص داده خواهند شد، نسبت به این قضیه تمایل نشان نمیده و ورود نیروهای پلیس ترکیه رو به داخل کنسولگری مشکل زا میدونه.
در همین حال شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع اطلاعاتی غربی گزارش داده که صدا و تصاویری به دست آمده که حاکی از حمله به جمال خاشقجی در داخل کنسولگری و لحظه کشته شدن او را نشان می دهد. اما چرا حکومت عربستان تصمیم به چنین کاری گرفته بود و اگر تصور کنیم چنین اتهاماتی علیه حکومت ریاض صحت داشته باشد، چرا آنها قصد حذف یک روزنامه‌نگار منتقد را داشتند؟ حبیب حسینی فرد می‌گوید:
خب آقای خاشقچی گرچه مخالف کل رژیم عربستان نبوده، ولی خب از اینکه به سال پیش به عنوان مخالف نسبتا سرشناس آقای محمد بن سلمان شناخته می شده، به خاطر همین هم کشور عربستان سعودی رو ترک کرده و برای بن سلمان که اصولا به لحاظ رفتاری حتی سازمان امنیتی غرب هم مقداری هیجانی بودن تصمیماتش تاکید دارن، می دونی که ما در مورد یمن خب جنگ رو که شروع کرد فکر می کرد که ظرف چند هفته می تونه تموم کنه و برگرده، الان 3 سال و نیم اونجا ادامه داره جنگ رو، یا فرض کنید رفتاری که با قطر شد یک دفعه محاصره کردن این کشور رو، هنوز هم خب ظاهرا به نتیجه نرسید آقای بن سلمان، تو چارچوب روابط نسبتا تنگی که با آمریکا داشته خب تصور در ریاض بوده که ما یک زهره چشمی هم از یکی از عمدترین مخالفامون بگیریم که همه مخالفای دیگه حساب خودشون رو بکنن و ساکت بشن. منتها خب این که آقای خاشقچی اصولا یک شبکه بزرگ از ارتباطات اطلاعات داشته، آمریکایی‌ها نمی‌تونن به همین سادگی از کنار این ماجرا بگذرن و مسئله این مسائل دیگه به نظر میاد که محاسبات رهبری ریاض و خصوص آقای بن سلمان زیاد درست از کار در نمیاد.
از سوی دیگر خدیجه چنگیز نامزد جمال خاشقجی که روز 9 مهر ماه در بیرون کنسولگری عربستان ساعت‌ها در انتظار او بود، میگوید که نامزدش هرگز از محل کنسولگری خارج نشد. حبیب گلکاریان در مورد قتل احتمالی این روزنامه‌نگار سعودی چنین میگوید:
امروز روزنامه یعنی شفق و صباح از گل خانم خدیجه در واقع صحبت کردند، معترف به این هست که قبل از عزیمت به محل کنسولگری آقای قاشقچی در واقع این پیام رو بهش داده که اگر من در موعد مقرر خارج نشدم حتما مطالب رو به انجمنهای رسانه‌ای ترک و عرب اطلاع بدهید. البته آقای قاشقچی زمانی که آقای ترامپ اولین سفر خارجی خودش رو به عرب استان کرد و رقص در واقع شمشیر انجام داد، نخستین فردی که در واشنگتن پست بر علیه بن سلمان و دولت سعودی مقاله نوشت آقای قاشقچی بود و ادعا میشه که آقای قاشقچی در واقع در صدد تشکیل هسته اپوزیسیون لازم بر علیه دولت سعودی بوده و به خاطر همین تلاش بر این بوده که آقای قاشقچی رو حذف کنند.
مقام‌های عربستان سعودی به شدت هر گونه دخالت در ناپدید شدن جمال خاشقجی را رد کرده و می‌گویند او بعد از ظهر همان روز محل کنسولگری را ترک کرده است. دولت ترکیه اصرار دارد که مقام‌های سعودی با ارائه مدارک محکم ثابت کنند که او از کنسولگری خارج شده است، اما تاکنون هیچ مدرکی از سوی حکومت سعودی ارائه نشده است.
آخرین واکنش ها درباره یه ماجرای جمال خاشقجی رو از فرهنگ قوی می شنیدید.
می خواستم عرض کنم این روزنامه نگار چرا باید به دست دولت عربستان سعودی اون هم در یک کشور دیگه این جوری به قتل برسه، الله یا شکنجه بشه یا ربوده بشه. روزنامه‌نگاری که برای آمریکا هم کار می‌کرد، حالا یه نقلی یا یه انتقادی از ولیعهد عربستان کرد، آیا سزاوار مرگ بوده؟
سوالی که دارم خدمت شنوندگان عزیز اینه که فرقی میان بین حکومت عربستان و رژیم ایران و حکومت اسلامی داعش نیست. هر سه تروریستن، هر کدوم به یه شکل خاص خودشون، یکیش میره تو زندان دیگه جسد و تحویل خانواده هاشون نمیدن، یکی مثل عربستان تو کنسولگری مرتکب جنایت میشه، همه هم به اسم ایدئولوژی و برای قدرت و حکومت و پایداری خودشون و ثروت پول جیب خودشون و خاندانشونه. هیچ فرق میان داعش و ایران و عربستان نیست، هر سه از یه قماشن.
چی شده آقای ترامپ اینقدر نگران روزنامه نگار منتقد سعودی شدند، در صورتی که زندانهای ایران مملو از روزنامه نگاران منتقد حکومت سفاک جمهوری اسلامی است؟
دستگاه قضایی ایران به تازگی و با سرعت برای 35 نفر از متهمان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی حکم محکومیت صادر کرده. این احکام که با بالا گرفتن التهابات بازار ارز و اختلال در اوضاع اقتصاد ایران صادر شده، در 20 مرداد بود که رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی درباره شیوه رسیدگی به این پرونده ها نامه‌ای نوشت که حکم آیت الله خامنه ای را در پی داشت. حذف تجدید نظرخواهی بر روی احکامی به غیر از مجازات مرگ در این پرونده بر نگرانی بعضی از حقوقدانان درباره دور زدن قانون آیین دادرسی افزوده. محمد زرقامی در همین باره با گیتی پورفاضل حقوقدان در تهران گفتگوی انجام داده که میشنوید.
قانون در یک جامعه برای این هستش که تنظیم بکنه روابط مردم یک جامعه رو با هم و روابط مردم رو با دولت‌هایی که میان تشکیل میشن و میرن. در کشور ما متاسفانه همیشه دور زدن قانون یکی از ابزارهایی است که در دست دولت بوده و هست. اگر آیین دادرسی کیفری و مدنی نوشته شده برای رعایت حال مردم، رعایت حقوق مردم، چرا باید اجرا نشه؟ به چه دلیل قوه قضاییه اگر که خودش رو مستقل میدونه، اگر که در اجرای قانون استقلال داره، اصلا چرا باید از کسی سوال بکنه؟ اینجا این مسئله مطرحه که چرا هرگاه جامعه به یک بحرانی دچار میشه، بلافاصله به جای اجرای قانون متوسل میشن به حکم حکومتی. این حکم حکومتی چه معنایی داره در کشور ما؟
آیا در برخورد با قوانین اصلا میتونیم همچین رویه‌ای رو بپذیریم که در جایی از همچین حکمی استفاده بشه؟
ببینید، اصلا خلاف قانونه. چنین حکمی یعنی نادیده گرفتن استقلال نمایندگان، نادیده گرفتن اون چه که نمایندگان باید از طرف مردم در مجلس سخن بگن و رعایت قانون رو بخوان از دولت، رعایت قانون رو از قوه مجریه، از قوه قضاییه بخوان. در غیر این صورت باید ما بگیم که راجع به دموکراسی اصلا نباید فکر بکنیم، اصلا نباید حرف بزنیم، راجع به آزادی های مردم و راجع به حقوق مردم نباید اصلا صحبت بکنیم.
یکی از افرادی که در این باره نظر داده معاون سابق دادستانی تهرانه. اولا در این خصوص از شرایط حساس پرونده ها میگه و اینکه روال شرایط عادی طی نشده و بعد میگه که این میتونه آثار خوبی برای جامعه و اوضاع اقتصادی کشور داشته باشه. تا چه اندازه این رویه‌ای که الان طی شده میتونه نتیجه‌ای رو به همراه داشته باشه برای جامعه و حتی اوضاع اقتصادی؟
ما تا به حال ندیدیم که این گونه روش ها در جامعه مؤثر بوده باشن. بیشتر مردم رو عصبی میکنن، بیشتر مردم رو خشمگین میکنن. مردم میخوان که مر قانون اجرا بشه. اگر قانون اجرا بشه، رعایت بسیاری از مسائل شده به خصوص در قوه قضاییه. مردم آنچه رو که از دولت میخوان اجرای عدالته. اجرای عدالت فقط با قانون، با اجرای درست قانون عملی میشه. در غیر این صورت ما باید فاتحه همه این چیزهایی که میگویند بخوانیم، به دلیل اینکه رعایت نمیشه حقوق مردم. فرقی نمیکنه چطور شد که موقعی که اسید میپاشند به دخترها، به چهره دخترای ما، حکم حکومتی نمیگه که اینها رو بگیرید و مجازات بکنید. چطور شد؟ یعنی با جان مردم اینطوری بازی میکنن. با مال مردم بازی کردن مهمتره یا با جان مردم بازی کردن؟
در این خصوص با توجه اینکه آقای خامنه‌ای حکم حکومتی رو دادن، سه محور سرعت، عدالت و محکمکاری در احکام رو عنوان کردن و این رویه طی شده، پیامد این رویه در ادامه چی میتونه باشه برای دستگاه قضایی و برای جامعه؟
حالا 40 سال ما داریم میبینیم که دائما هر کجا که به بحران برمیخورن از حکم حکومتی استفاده میکنن و هیچ تأثیری هم در جامعه نگذاشته. آیا این احکام که میگویند که قانون اجرا بشه و محکم اجرا بشه، خود قانون محکمه؟ مجریان قانون مهم هستن. مجریان قانون باید قانون رو درست اجرا بکنن تا جامعه روال درست و صحیح رو طی بکنه و مردم راضی باشن. در این 40 سال هر سال مردم ناراضی تر از سال پیش بودن. چرا؟ برای اینکه مرتب قانون رو دور زدن. مرتب کسانی که دارای مناصبی بودن و مرتکب خلاف شدن، مرتکب اشتباه، حالا بگیم حالا غارت، دزدی، هر چی که اسمشو میخوایم بگذاریم، اینها از قانون قصر در رفتن. چرا باید اینطور بشه؟ اصلا چرا در یک جامعه اگر که قانون درست اجرا بشه، چرا این همه مجرم باید وجود داشته باشه؟
آیا این میتونه به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی محمد جواد فتحی باعث اون چیزی بشه که ایشون میگه توالی فاسد بسیاری رو رقم بزنه برای هم دستگاه قضایی هم برای جامعه؟
اصلا نشون میده که که دستگاه قضایی ما درست کار نمیکنه که ما این همه پرونده و این همه مجرم داریم. ببینید مهم نیست که بیان و مرتب مجازات های شدید و غلیظ بذارن، مجازات های شدید و غلیظی که اجرا نشه. میدونید مهم این است که اگر مجازاتی رو هم میذارن، مجازات باید مراتبی رو طی بکنه، یعنی متهم باید مراتب قانونی رو طی بکنه تا به مجازاتی که قانون براش در نظر گرفته برسه. اگر چنین روالی در جامعه ما باشه، ما با این همه مجرم برخورد نمی کنیم.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران. اما مسئولان ایرانی میگویند تغییر ذائقه مردم و استقبال آنها از غذاهای چرب و شیرین و آماده و فوری به افزایش خطرناک چاقی در کشور منجر شده. بیشتر بشنید در همین زمینه از آزادی اسدی.
گرایش ذائقه ایرانی‌ها به سمت مواد غذایی شیرین کننده بیشتر شده، موضوعی که مسئولان خطرناک می‌دانند و آن را زنگ خطری برای افزایش چاقی در کشور به حساب می‌آورند. زهره پوراحمدی، نماینده اداره کل نظارت بر مواد غذایی سازمان غذا و دارو، در نشستی اعلام کرد ایرانی‌ها به سمت مصرف غذاهای آماده و رژیم غذایی ناسالم گرایش پیدا کردند. مسئولان می‌گویند 1/4 جمعیت بالای 18 سال در ایران دچار چاقی و اضافه وزن هستند. آنها مدام تاکید می‌کنند تغییر سبک زندگی، رژیم غذایی درست و ورزش باید چاقی و اضافه وزن را کنترل کرد. اما این سخنان در تولید و مصرف نوشابه‌های گازدار شیرین، غذاهای چرب آماده یخچالی یا یخزده و راه اندازی قارچگونه غذاخوری‌های فوری یا فست فودها تأثیری نداشته است. مواردی که به گفته مسئولان در افزایش زمینه‌های چاقی به دلیل دریافت نامناسب مواد غذایی مؤثرند و ارتباط مستقیمی دارند با افزایش چاقی، دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و برخی سرطان‌ها در بین مردم. چاقی وضعیت پزشکی است که بافت چربی بیش از حد طبیعی در بدن انسان‌ها انباشته می‌شود و باعث به وجود آمدن مشکلات سلامتی و افزایش مرگ و میر می‌شود. به گفته رئیس پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، از کل تعداد مرگ و میرها در سال 1359 حدود 6% قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی بوده است، در حالی که از تعداد کل مرگ‌ها در سال 94 خورشیدی 13% از مرگ و میرها قابل انتساب به اضافه وزن و چاقی بوده است. در خرداد ماه امسال رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، روند شیوع چاقی و اضافه وزن را در ایران بسیار خطرناک و هراس‌انگیز توصیف کرد. به گفته آقای ملک‌زاده 29 میلیون نفر در ایران دارای چاقی و اضافه وزن هستند. گفته می‌شود وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارند تا بتوانند با پیشگیری از بروز بیماری‌های مرتبط با چاقی به کاهش بیماری‌های غیرواگیر در کشور کمک کنند. اما تغییر ذائقه جمعیت چند میلیون نفره‌ای که به سمت غذاهای فوری، چرب، آماده، شور و شیرین گرایش پیدا کرده است به این سادگی ها نیست. غذاهای محبوب فوری مثل پیتزا و ساندویچ های مختلف و انواع غذاهای سوخاری و سرخ شده که کودکان و نوجوانان را به شدت جذب می کند، با افزودنی ها و رنگ های مصنوعی، طعم گرفته با انواع ادویه ها و نمک و تهیه شده با چربی های اشباع، هر روز به آمار مرگ و میر ناشی از چاقی یا بیماری های غیر واگیر می افزاید، در حالی که یا در کارخانه های در ایران تولید می شود یا وارد می شود، روندی که به رژیم غذایی ناسالم می انجامد و فقط هر از گاهی مسئولان را وامی دارد تا کارخانه ها را وادار به کاستن چند درصدی نمک و شکر و چربی در تولیداتشان کنند. اما ظاهرا هنوز از اعمال قوانین سفت و سخت برای کاهش سرعت تغییر ذائقه ایرانی ها به سمت مواردی که به چاقی و ابتلا به بیماری های مرتبط با آن می انجامد خبری نیست.
ایرانیان روز به روز چاق‌تر میشن. گزارش آزادی اسدی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا دیدگاهاتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید که 30% مستأجران در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه همچنان کف خیابان زندگی میکنن. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
11 ماه پس از زمین لرزه مناطق غرب کشور در مرز ایران و عراق واقع در استان کرمانشاه، هنوز تعداد بسیاری از مردم در کانکس‌ها و حتی در چادرها زندگی می‌کنند. خبرگزاری ایلنا با اشاره به کمبودها و انتقادهای مردم منطقه، از جمله کمبود کانکس و سرویس بهداشتی و آب گرفتگی چادرهای زلزله‌زدگان، همچنین از قول محبت جمالی نیا فرماندار سرپل ذهاب می‌نویسد به اکثر کسانی که واحدهای تخریبی داشتند، دولت پیشنهاد 5 میلیون تومان وجه نقد بلاعوض یا کانکس را داد، اما برخی از آنها 5 میلیون تومان را انتخاب کرده اند و در چادر باقی ماندند. فرهاد تجری نماینده قصر شیرین در مجلس هم گفته است برخی به تمایل خودشان اسکان در چادر را انتخاب کرده اند. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس خبری مکریان در تشریح این گفته نماینده قصر شیرین به رادیو فردا میگوید
تعداد افرادی که کف خیابون و تو چادر یا کانکس زندگی میکنن بیشتر از 30%. در روستاها وضعیت خیلی تاسف‌باره. مردم با مشکلات دی واقعا مواجه هستند. یه سری از مردم هزینه پرداخت کردن بابت ساخت و ساز خونه هاشون. بعد کسایی که پیمانکار بودن و کارشون ساختن اینا بوده، حالا از هست کجایی که معرفی شدن از طرف دولت یا هر جای دیگه معرفی شدن در منطقه حاضر شدن، مثلا نصف خونه رو درست کردن، بعد گفتن لوازم و مصالح ساختمونی جنون شده، کارو بر کردن رفتن. الان مردم موندن تو چادر، کسایی هستن در خونه نیمه ساز زندگی میکنن، خونه نیمه ساخته بدون در، بدون پنجره، بدون گچکاری. اونی که 5 میلیون تومان گرفتن، بله درسته به کسایی 5 میلیون تومان داده شده، اما در صورتی که اولا خود اون منطقه، منطقه فقیرنشین، مردم در ضعف مادی به سر میبرن، در نبودن کارخونه و کاسبی که بتونن زندگیشون معیشتشون خوب نبوده قبل از زلزله، و بعد از زلزله با این مشکل مواجه شدن که 5 میلیون مجبور شدن به هزینه های بیمارستان و سفرهایی که به خاطر بیمار بودن یا دارو به خاطر اینا خورد و خوراک مصرف کنند.
با توجه به کاستی ها در کمک رسانی های دولتی به مردم زلزله زده، تعدادی از چهره های شناخته شده جامعه از قبیل هنرمندان، ورزشکاران و اساتید دانشگاه ها با افتتاح حساب های بانکی از مردم خواستند برای کمک به مردم به این حساب ها پول واریز کنند. ولی پس از گذشت چند ماه خبرهایی منتشر شد که حکایت از مسدود شدن حساب های این افراد و احتمال تعقیب قضایی آنان می کرد. کار حتی به جایی رسید که عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه روز 10 مرداد ماه در مجلس گفت
مردم عزیز ایران اسلامی، وجوهی را به حساب سلبریتی ها، ستاره ها و فلانده واریز کردن. ما نمیدونیم این پول کجا رفت، صرف چی شد، نه گزارشی وجود داره. فقط میدونیم که چندین میلیارد به حساب بعضی ها واریز شده، این مدت هم تو حساب بانکی گذاشتن، حتما سودش هم بردن.
پیش از این نیز اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در نشستی ضمن تحسین نودوستی مردم در واریز کمک‌های نقدی خود به حساب چهره‌های شناخته شده و از جمله صادق زیبا کلام استاد دانشگاه برای صرف این کمک‌ها در مناطق زلزله زده، خواستار آن شد که این کمک‌ها در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد. وی با اشاره به 3 میلیارد و 400 میلیون تومانی که صادق زیبا کلام جمع‌آوری کرده است گفت در صحبتی که با محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور داشته، وی نیز خواستار همین امر شده است. صادق زیبا کلام یک روز پس از این سخنان طی مراسم آغاز ساخت دهکده امید در دشت ذهاب در 12 بهمن ماه ضمن رد گفته‌های اسماعیل نجار گفت
بخشی از این انتقادات صادقانه بود، صمیمانه بود، اما بخش دیگرش خیلی به نظر من صادقانه و صمیمانه نبود. بخش دیگرش این بودش که یه جورای انتقام بگیرن از این که مردم به نهادهای رسمی حکومتی اعتماد نکردن و اومدن به دانشگاهی اعتماد کردن. بخشش این بود که خواستن به مردم بگن که اشتباه کردیم و به این آدم اعتماد کردیم.
چند ماه پس از این سخنان آقای زیبا کلام در کانال تلگرامی خود خبر داد که حساب بانکیش مسدود شده است. وی تاکید کرد برای دفاع از زلزله زدگان و کسانی که به این حساب پول ریختند به ریاست قوه قضاییه اعتراض خواهد کرد و علیه این قوه به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت خواهد کرد. در روزهای اخیر برخی از چهره‌های سرشناس از جمله علی دایی که تحت عنوان کمک به زلزله زدگان اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مالی کرده بودند برای ادای توضیحات به قوه قضاییه احضار شدند. مسئله دیگری که با آغاز سال تحصیلی آشکار شد، ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان مناطق زلزله زده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در 31 شهریور ماه، بر اساس آمار اداره کل آموزش و پرورش کرمانشاه، 30,000 دانش آموز و 2,177 نفر فرهنگی در سه منطقه زلزله زده سرپل ذهاب، سلاس باباجانی و قصر شیرین زندگی می کنند. همچنین بر اساس آمارها 78 مدرسه در قالب 415 کلاس درس تخریب کامل شده است. برای بازسازی این مدارس اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان لازم است. ایسنا می نویسد مسئولان آموزش و پرورش سلاس باباجانی اجازه صحبت کردن درباره مشکلاتشان را ندارند و بیشتر دانش آموزان ترک تحصیل کردند. در واقع از بین 30,000 دانش آموز تا روز 31 شهریور ماه فقط 6,100 نفر ثبت نام کردند، یعنی حدود 24,000 دانش آموز ترک تحصیل کردند. زمین لرزه 7.3 ریشتری که 21 آبان سال 1396 در مرز ایران و عراق واقع در استان کرمانشاه روی داد، بیش از 600 کشته و بیش از 10,000 زخمی بر جای گذاشت.
گزارش شاهین بشیری شنیدید درباره مشکلات مردم 11 ماه پس از زلزله غرب ایران. در بخش خبرخان وبسایت ما هم میتونید خبرهای مختلفی بخونید. از جمله یک مقام سازمان مدیریت بحران در ایران میگوید که 90% از مناطق کشور در معرض زلزله و 80% از مناطق جمعیتی ایران در معرض سیل قرار دارند. متن کامل این خبر رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید. در ادامه مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی او.
بازی‌های پارالمپیک آسیایی که در جاکارتا پایتخت اندونزی با شرکت 44 کشور جریان داشت پایان یافت و کاروان 208 نفره ورزشکاران معلول ایران در جدول مدال‌ها در ردیف سوم قرار گرفت. ایران در مجموع با 136 مدال بعد از چین و کره جنوبی در مکان سوم ایستاد. چین با مجموع 319 مدال و کره جنوبی 145 مدال اول و دوم شدند. آنگونه که محمد کشاورز، کارشناس ورزش معلولین و نماینده کمیته ملی پارالمپیک ایران به تلویزیون دولتی گفته، به تمام 135 مدال‌آور کاروان ایران جوایز نقدی دلاری در محل و پای سکو اهدا شده است.
این جوایز رو خب خود کمیته ملی پارالمپیک در خود محل برگزاری مسابقات در پای سکو، یعنی این 5,000 دلار برای هر طلایی در پای سکو پرداخت کرده. یعنی اگر شاهین ایزدیار 6 مدال طلا بشه 6,000 تا 5,000 دلار پای سکو پرداخت کرده، اما میمونه جوایزی رو که وزارت ورزش قول داده.
جوایزی که وزارت ورزش قول داده هنوز پرداخت نشده و احتمالاً این جوایز سکه طلا خواهد بود. در آرژانتین و در بازی‌های المپیک جوانان که با شرکت 206 کشور همچنان ادامه دارد، تیم کشتی فرنگی دو نفره ایران برنده دو مدال طلا شد. امیررضا دهبزرگی در 45 کیلو و محمد نصرتی در 92 کیلوگرم. در مجموع تاکنون کاروان ایران در المپیک جوانان برنده 5 مدال طلا و 1 مدال نقره در دو رشته تکواندو و کشتی فرنگی شده و در رده ششم جدول قرار دارد. روسیه با مجموع 34 مدال اول است. در تهران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه از گشایش زمین چمن شماره 2 کمپ تیم ملی که به تازگی بازسازی شده ابراز خوشحالی کرد. اما از اینکه بسیاری از تیم‌های خارجی نمی‌توانند با تیم ملی فوتبال ایران بازی کنند ابراز تأسف نمود. کیروش که از طریق مترجم با خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار داشت
African national teams, they have African Cup of Nations. Nobody.
تیم‌های ملی آفریقایی به خاطر اینکه جام ملت‌های آفریقا رو دارن با ما کسی نمیتونه بازی کنه.
Asian teams, nobody wants to play with us.
تیم‌های آسیایی هیچ کی نمیخواد با ما بازی کنه.
Because they close the schedule, they don't want to play.
تقویمشون رو بستن.
کیروش در مورد اینکه چرا ایران نمیتواند با تیم‌های درجه یک مثل تیم‌های برزیل یا آرژانتین بازی کند گفت اینها تیم‌های گرانی هستند و اضافه کرد وقتی پول شما محدود است نمیتوانید اتومبیل فراری بخرید و به ناچار باید پیکان سوار شوید و یا دوچرخه بخرید. تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه پس فردا در تهران یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال بولیوی خواهد داشت. بولیوی در جدول فیفا در ردیف 58 قرار دارد و ایران 33. ایران خود را برای جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند. ظرف دو سه روز گذشته برخی کشورهای آسیایی که در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا رقیب ایران به شمار می‌روند، بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های مطرح جهان برگزار کردند. از جمله عربستان که جمعه شب در ریاض میزبان تیم ملی فوتبال برزیل بود و با 2 گل از این تیم شکست خورد. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل‌های برزیل توسط ژسوس و ساندرو زده شد. گل‌هایی که هر دو روی پاس نیمار ستاره معروف برزیلی به ثمر رسید. Outswinger from Neymar. And how's that a second assist for Brazil's number 10? Saudi Arabia 0. Brazil 2. یک روز پیش از این بازی عراق هم با تیم ملی فوتبال آرژانتین بازی داشت که با 4 گل باخت، اما کره جنوبی 2-1 تیم ملی فوتبال اوروگوئه را برد. در رده‌بندی فیفا برزیل 3 است، اوروگوئه 5 است، آرژانتین 11.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. در وبسایت ما هم مطالب متنوعی رو میتونید بخونید، از جمله یادداشت و تحلیلی از فریدون خاوند اقتصاددان با این عنوان که ریال پولی که دیگر پول نیست. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ امیر مصدق کاتوزیان میریم. در برنامه دیدگاه ها من و عید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده برنامه دیدگاه ها باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در همامیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها. با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از عرب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبه خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ های طولانی با روم شرقی هستش، از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که عرب تونستن متحد بشن این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با همدیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگرها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت عرب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن 7 میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجهه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مسئله‌های درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود. و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب، البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب گرفته بود. و چنان که از متون برجامانده از دوره اسلامی میتوانید، بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آقای دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب ها یه نکته‌ای رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه؟
به هر حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این برنامه تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک 400 سال سر کرده بودن که اون رو ترویج بدن. کسی که از خاندان ساسان هست که فر ایزدی داره به کیانیان برمیگرده، نسلش فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو داریم که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد و ما بین اون زمان و آمدن شهبراز یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه دولتی کاملا تضعیف شده و یک جنرال دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان در حال یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران، هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن باربرزیشن آف رومن آرمی یا بربر شدن ارتش و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندان های مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن بلکه بعد از رفورم های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی ها، دیل ها، کردها و غیره رو وارد ارتش کردن و اینها به جنرال ها یا اسپاه فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن و نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی مورخ دوران ساسانی در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان. اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علاحده است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم این مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر سپاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود جنرالش رو به عنوان محق حکومت میدونه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه در هم بر هم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عربهای نومسلمان در ایران جامعه طبقاتی کاست به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته وجود داشت، یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته. اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله، مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوزیان در شاهنامه هست، در مزه یشنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستاندگان دانیش و گروه دیگر رو نیساریان خواند، درسته صفی بعد دیگر دست بچاندند همین نام نیساریان خواندند و همینطور به طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محضرین در دهه های اخیر مطرح کردن و بحث کردن، حتی در هند مسئله کاست به این بلوزتی که بعدا در قرن 19 هم مطرح شده نبوده ظاهرا، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه میبینیم آینه دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف و ما سکه های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته که آقای دکتر دریایی فرمودند اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت و سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند. بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسپوران و اینها نبودند و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی می‌بینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی می‌پیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا صابره شرکت می‌کنند در فتوحات و البته در مقابل خدمتی که عرضه می‌کنند هم به نسبت ولا پیدا می‌کنند با قبیله بنی تمیم بیشتر و وقتی هم که ساکن می‌شن در محل خوب کوفه و بصره ساکن می‌شن و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو می‌گیرند که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت می‌شده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت به اصابره پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردن. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلن اگر هم پیش از حمله عرب سفت و سخت بوده در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون بجا نمونده بود اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست طبقات و این ایده که مثلا مردم ناراضی بودن دروازه ها باز شده رو به مسلمانان یک مقدار زایده این تاریخ نگاری قرن بیستم که اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوانشون این کتاب‌ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه می‌کردند در ایران قرار گرفت و این متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان اونها که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل لوط شریعتی و دیگران هم با همچنین دیدی حالا در دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک مقدار فرق میکنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیزی همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه هاشون رو باز بکنن و این داستانه که میشنن که مغان هستند و به مردم فشار میارند و غیره. این چیزا بیشتر من میکنم داستان حکایت و دیده چپ ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، ما کاملا این رو اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به صور مثلا نخصال یا عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم که هم میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه‌ای در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده
آقای کمالی. یه نگاه دیگه هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای ویکتور دریایی رو صاحب و درست می‌دارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشامدرن مشکلات فراوانی داره و بحث‌های قدری کج زمانان است و تطبیق معانی از دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نیست ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودند که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم یا سلسله های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هایی است که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره‌ای نداریم، خواه نخواه هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تاثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزین ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن اعراب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست، این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبائل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست و اون سخنهایی که قبلا گفته می شد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند فقط یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمی خواند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بگیره، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران، خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدند، تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارن در ایران بسیار زیاد هست، ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک سری منابع کتی. این در حال در اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مرضی اسنا مهم بوده بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل، یک این که هیچ نوع منبع دیگه‌ای درباره زرتشتیان زیاد صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مسابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست طول سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت از تاریخ اروپا شد اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه پادشاه مقدس خواندن او سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایندی است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره، این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دو شهر کوفه و بصره و عده زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان و به صورت موالی در اونجا زندگی می‌کردند. واقعاً گمان میکنم دوستان و همکاران ارشد آقای دکتر دریایی، آقای مانکل نورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتند در باره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و مواری برده شده بودند به عراق و مدینه که بعضی از اینها از خاندانهای مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندانهای دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمیگردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت میکنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عرب، یک قرن و نیم، دو قرن بعد از این، و در یک فرایند طولانی مدت شمار بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند. و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه‌ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره که دانشگاه تحصیل می‌کرد و می‌بینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید، نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نام‌های اسلامی. و این پروسه همونطور که عرض داشتم پروسه نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه ایست که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی و احوال اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی، یعنی متونی که تاریخی حاله باشه، وجود نداره ازش، و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برحال از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت، با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه. و باید ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمخت‌ها، مخت‌ها، سنت‌ها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنن، چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و ضدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته.
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اونطور ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است، البته محل پرسش است. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهای وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص است. و نکته‌ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم. و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل کریستنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی اونها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش های تازه مطرح کرده است نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش های جدید تاریخی این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنن.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله بفرمایید.
فرض کنم که در این 8 9 ساله دو سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن به ما. یک سری منابعی هست که 3 4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت های قانونی هست که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودن که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردن، ماها سالها به نام های زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نواحی قم که بهش میگن سورناباج، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی و انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو مینوشتن به وجود نیومده. این بسیار به هر حال خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و اینجور چیزا هست؟
بله بله، در نواحی قوم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره در مازندران تمام یک آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی وقت داره.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.